السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمت امره ومجانبت نهیه. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران بزرگوار و نمازگزار، خودم را در این روز شریف به پارسایی و پرهیزکاری، اجتناب از هواها و هوسهای نفسانی و عمل به فرمانهای خداوند توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه خویش عنایت بفرماید. در اواخر سوره غاشیه و شرح و توضیح سوره غاشیه بودیم و عرض کردیم که این سوره مبارکه که دارای آثار و برکات فراوان و مضامین بلندی است، با قیامت و معاد شروع می شود و با قیامت هم ختم می شه. شروع سوره با اشاره به یکی از نام‌های قیامت هست که هل اتاک حدیث الغاشیه، با این سوال درباره قیامت توجه ما انسان‌ها را به اون حادثه بزرگ قیامت جلب می‌کنه. با یک سوال، این سوال همیشه وجود داره که آیا می‌دانید که در جلوی روی شما و در انتظار شما یک حادثه بزرگی به عنوان قیامت و داستان غاشیه هست؟ بعد اشاره کردن که انسانها در اون صحنه عظیم قیامت به دو گروه تقسیم می شوند. یک گروه که با چهره های پجمرده و افسرده و تاریک در محضر خدا حضور پیدا می کنند و گروه دوم کسانی که با چهره های شاداب و بانشاد روشن در محضر خدا حضور پیدا می کنند. سرنوشت اون گروه اول جهنم و عذاب سوزان خداوند و سرنوشت گروه پاکان و گروه دوم بهشت و رضوان بیکران الهی است. بعد از اشاره به قیامت و معاد، خداوند اشاره به آیات خدا و در واقع توحید شد، باز هم با سؤال افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، بازم سؤال میکنه. اولین سؤال این بود که آیا نمیدونید که قیامت در جلوی روی شماست؟ سوال دوم هم راجع به خداست و توحیده. آیا نگاه نمی کنید به این مظاهر عالم و جلوه های گوناگون این عالم طبیعت که چگونه دست قدرت خدا این نظام بدی و شگفت انگیز را برپا کرده، در حیوانات، در آسمان، در زمین و در چهره های گوناگون قدرت خدا و عظمت و جلال خدا تجلی کرده، نمی بینید؟ اینم محور دوم بود. در محور سوم آمد فذکر انما انت مذکر، به پیامبر خود و به رسول گرامی خود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خطاب میکنه که این قیامت است و این معاد و این خدا و توحید و آیات خدا. نقش پیامبر و رهبران الهی این است که یادآوری بکنند به مردم. اساس سعادت بشر در همین دو رکن نهفته است، یکی رکن توحید و خدا و رکن دیگر معاد و قیامت و زندگی پس از مرگ. نقش پیامبر خدا، کتابهای آسمانی، پیامبران الهی این است که ما ها را متذکر این مبدع و معاد بکنند، ما را متوجه به این اموری بکنند که اصلش در وجود و ذات ما هست. خطاب پیغمبر فرمود فذکر. عرض کردیم که این تعبیری که در این آیه و ده ها آیه دیگر آمده است راجع به ذکر و تذکر، چه نسبت به پیامبر خدا، چه نسبت به کتابهای آسمانی و قرآن عزیز، این تعبیر تذکر این نکته را می رساند که اصل دین در ذات شما وجود داره. فطرت الله التي فطر الناس علیها، صبغت الله هست، آیه زر هست. حقیقت دین و معارف بلند الهی در وجود ما نهفته است. پیامبران و کتابهای آسمانی آمدن پرده ها را کنار بزنند، خواب ها را کنار بگذارند، چشم ها را باز بکنند تا ما اون حقیقتی که وجود داره اون را ببینیم. اون یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، در حقیقت همینه. وقتی که داره تعلیم میکنه یک چیز بیگانه ای از ما رو تعلیم نمیکنه، همون چیزی که سرمایه او در وجود ما و شما هست اون رو شکوفا میکنه. افی الله شک کن فاطر السماوات، اشاره به همین داره. اونجا هم سوال میکنه. این سوالهای قرآن خیلی معنی داره. این سوالهای قرآن یکی از معانیش اینه که میگه اینی که من دارم میگم وجود داره تو خودتون، شما رو به یک جای مجهولی ارجاع نمیدن، چیزی که میدونی میگم غافل نباشی. تذکر معناش اینه که از غفلت بیاید بیرون، چیزی که نمیدانید رو شما برای شما طرح نمیکنم، میدونید، منتها زندگی دنیا و عرصبت که سرگرمی های دنیا و درگیری های زندگی ما نمیشه. و الا اینکه این نظام عجیب خلقت و این نظم شگفت انگیز عالم طبیعت و جهان مستند و پیوسته به قدرت بیکران الهی است، این که کارش نمیشه کرد. یه واقعیتی که همه یه کمی دقت بکنن میفهمن. همونی هم که با استدلال و زبان میاد خدا را انکار میکنه، اگر به عمق وجدان خودش مراجعه بکنه نمیتونه این انکار بکنه. معاد و قیامت هم همینطوره. حقایق اصلی و اصول بنیادین دین در ذات شما وجود داره. چیز پنهان از ذات شما و فطرت شما نیست، منتها این گرد و غبارها نمیگذاره که این فطرت متصل بشه به اونجا. این حجابها نمیشه این حقیقت رو ببینه، مانع میشه. کار پیامبران، اولیای الهی، کتابهای آسمانی، هادیان امت این است که یادآوری بکنه. فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. خدا نخواسته که با الزام و با اکراه کسانی رو به دین وادار بکنه. اگر خدا اراده الهی این بود که همه انسان‌ها با جبر مؤمن بشوند، با اراده خودش همه رو مؤمن میکرد. این اراده الهی نیست، این ارزش نیست در عالم انسان، این مال غیر از عالم انسانی است. ارزش انسان اینه که با پای خود، با اراده خود، با آگاهی و آزادی راه حق و حقیقت را برگزیند و انتخاب بکنه. میتونست خداوند این جبر را در عالم حاکم بکنه. تمام این نظام عالم بر اراده جبری خدا استواره. یک جا خدا اراده و انتخاب را داده و این نظام عالم، این ستاره ها، کهکشان ها، این قوانینی که بر عالم حاکمه، تمام اینها جبره. اصل این عالم از عالم ملک و ملکوت همه جاش جبر حاکمه، یعنی اراده خدا. ملائکه اون کارو میکنن، عرض شود که خورشید و ماه و ستاره ها و کهکشان ها و حیوانات و موجودات طبیعی و تمام این عالم که جنود خدا و حضرت حق هستن، اینا همه سربازان جبری خدا هستن. خدا اینجوری خلقت کرده، همونجور بهشون دستور میده، همونجور الهام میکنه، همونطور عمل میکنه. اما تمام این عالم جبری در برابر این عالم اراده انسان کوچکه. خدا یه ارزشی در انسان قرار داده که به او اراده، آزادی و انتخاب داده. میگه انتخاب بکن. اون وقت اگر کسی از این کانال اراده عبور بکنه و با آگاهی و آزادی راه حق را برگزیند، این میرسه به جایی که دیگه هیچ که به جای پای او نمیرسه. این جدی این خبرها نیست. ارزش ملائکه خیلی بالاست، ولی وقتی که پیامبر خدا میاد با اراده خودش میاد به مرتبه ملائکه و بالاتر از اون میرسه، این فضیلت چیز دیگری است. ولذا خدا میتوانست که همه ما را، همه بشر را به گونه خلق بکنه که راه حقیقت را در جلوی پاشون به صورت جبری بگذاره. این کار خدا نخواسته بکنه، به خاطر همون حکمت بزرگ که اراده و انتخاب ارزش میده به انسان‌ها و این جهان. همه عالم هم خلق شده که عبادت انتخابی پیدا بشه، بندگی آزادانه و آگاهانه انتخاب بشه. این کار خداست. بلازم فرمود که این قیامت و معاد، این هم خدا و توحید و آیات او، اون هم سرمایه‌ای که خدا در وجود انسان قرار داده. اما این سرمایه همراه با آزادیه. پیامبر خدا این دو تا جمله هم دیگه رو تکمیل میکنه در این آیه شریفه. اول میفرماد ذکر، کارتون اینه که یادشون بیارید، همونی که میدانند اون رو متوجهشون کنید، چیز تازهی بهشون نمیگید شما. بعد هم میفرماد لسته علیهم به مسایته، قرار این عالم هم قرار انتخاب اراده هست. این ارزش داره در عالم انسان که افرادی بیان پیام رسول خدا و پیامبر خدا و پیامبران الهی و از جمله پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی این پیام رو بشنوند و انتخاب بکنند. فلذا میفرماد لسته علیهم به مسایته. یا در آیات دیگه میفرماد که مضامین قریب همین داره که فین اعرضوا فما ارسل الله علیهم حفیظا ان علیك الا البلاغ و ما علی الرسول الا البلاغ. بسیاری از آیاتی با این مضمون داریم که کار پیامبران و ائمه اینه که عرضه بکنن و کارشون نیست که خدا نخواسته که با جبر انسانها در راه خیر قرار بگیرن، نمیخواد با تذکر پیامبر انتخاب بکنن. این دو جمله ای که همدیگه رو تکمیل میکنه. پس دین در وجود ماست، حقایق دین در ذات ما نهفته است. پیامبران و قرآن اومده یاد میگه، یاداوری، ابلاغ، یاداوری، و این همراه با آزادی و انتخابی است که خود بشر انجام میدهد. بعد در ادامه فرماند الا من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر. این الا چند احتمال در بابش هست که احتمال واضحش و روشنترش این است که به اون ذکر میخوره، میگه شما یاداوری بکن، اما این یاداوری توی پیامبر سودش برای کسانی است که اولوالالباب باشند، انابه داشته باشند، خشیت داشته باشند، سرمایه اصلی خودشون رو دنبال بکنن. اما کسی که پشت میکنه به این پیام الهی با لجاج و عناد دنبال نمیکنه این پیام را، روی میگرداند از این پیام، این اصلا تذکر تو برای او مفید نیست. در آیات دیگر شرط این سودمندی این تذکر رو بیان کرده. مثلا در اون آیه شریف فرماد که انما یتذکر اولو الالباب. شما قرآن رو ما عرضه کردیم، پیامبر برای شما آمده، اما کیا بیدار میشن؟ اونایی که صاحب عقلن. عقلن اینجا گفته شده لب، لب یعنی اون عقل سالمی که به مغز مسائل میپردازن، نه این عقلهای سطحی که تو علوم رو اینا به درد میخورن، نه اون عقلی که اون افق بلند عالم رو میبینه و حقیقت عالم رو نگاه میکنه، کسی که اهل توجه به حقیقت عالمه و با نگاه بلند به این عالم و جهان نگاه میکنه، این پیام رسول خدا رو میشنوه. انما یتذکر اولو الالباب و ما یتذکر الا من ینیب. کسی که در دلش گوهر انابه به خدا، اینجوری نیست که اسیر این عالم شده باشه، اصلا نتواند که از این پوسته طبیعت بیاد بیرون، اون این پیام را میشنوه. یه دارم ها در اینجا تو این پوسته منده ان، اصلا نمیاد و قرار نداره که از این پوسته بیاد بیرون. اینجا هرچی هم این پیام بیاد فایده نداره. دل را، در دل را به روی هر حقی بسته است. این میشه ابو جهرها، ابو سفیانها، مشرکان، منافقان، کسانی که قرارشون نیست که بشنوند. این ذکر و تذکر پیامبر و اولیای الهی و قرآن برای وقتی است که ما هم یه دلی بدیم. اگر یک فرزندی در یک بچه‌ای در مدرسه یا در خانه قرار نداشته باشه به این که حرف جدیدی رو بشنوه، هرچه معلم بگه، هرچه پدر بگه، هرچه مادر بگه، براش سودی نداره. با دوی آمادگی داشته باشه که این حرفا سودی داشته باشه. انما یتذکر اولو الالباب سیذکر من یخشا و یتجنب هل اشقا. در سوره اعلا که سوره بعدیست که انشاءالله به شرحش خواهیم، تفسیرش خواهیم پرداخت، سیذکر من یخشا و یتجنب هل اشقا. اونی که در دلش خشیت، ترس، نگرانی نسبت به آینده است، این پیام رو میشنوه. اما آدمی که سرگرم بازی دنیاست و هیچ نگرانی نسبت به آینده نداره، حالا هی آیه قرآن بخون، هی حدیث بخون، این سودی نداره، برای اینکه اونقدر سرگرمه که چیزی رو نمیفهمه. مثل بچه هایی که سرگرم یه بازی شدن که خطر کنار گوشش هم رو بهش توجه نداره، این تذکرها فایده نداره. اون جمله بسیار زیبایی که از پیامبر بزرگوار اسلام نقش شده که اگر من به شما میگفتم قبل از این که وحی بر من نازل بشه، اگر به شما میگفتم پشت این کوه دشمنی به شما حمله میکنه، نزدیک شما آتشی وجود داره، در کنار شما خطری وجود داره، خودتون نمیدیدید، آیا من اعتماد میکردید؟ همه میگفتن بله پیامبر امینه، دروغی در کار او نبوده. میگه من الانم آمدم بگم خطر بیخ گوش شماست. آینده خطرناک نزدیک شماست، چرا بیدار نمیشید؟ احتمالش رو بدید، احتمالش رو بدیم، همین احتمال باید ما رو بیدار میکنه. احتمال بدیم که با شروع مرگ و با فرارسیدن ندای مرگ یک جهانی دیگر برپا خواهد شد با اون همه شگفتی ها. احتمالش هم باید ما رو به حرکت در بیاره، تا چه برسه به این که اون قصه قطعی و یقینی و مستند به اون همه ادله و براهین عقلی و نقلی. این اعلام خطره، این بیدار باشیست که کار پیامبران الهی، کار نیکانه، کار صالحانه، انسانها رو از خواب بیدار بکنن. اما این برای کسی که سرگرمه به طوری که گوشش بسته شده، چشمش بسته شده، این میشه مشمول این ذیل آیه میشه که الا من تولا و کفر، مگر کسانی که پشت کردن و قرار ندارن حرف نو و جدیدی رو بشنون. این یعذبه الله العذاب الاکبر، خدا او رو عذاب میکنه و عذاب بزرگ، بسیار بزرگ و سخت‌ترین عذاب ها رو به اون میچشونن. این ظالمان و ستمکرانی که سرگرم مستی‌های خود شدن و از عدل و توحید و خدا و حقیقت روی گرداندن، خدا عذاب سخت‌تر را به اونها می‌چشاند. و آخر سوره باز میاد معاد، ان الینا یابهم ثم ان علینا حسابهم. سوره با قیامت شروع شد و معاد با معاد هم ختم میشه. هل اداک حدیث الغاشیه، آیا قصه اون داستان فراگیر قیامت را شنیدی؟ قصهش اینه که بیان کرد، آخرش هم فرمود ثم ان الینا یابهم ثم ان علینا حسابهم. بخواهید یا نخواهید دو چیز رو باید توجه داشته باشید. یکی این که همه شما به سمت ما برمیگردید. کلمه ایاب در قرآن همین یک جا آمده، اما همین مضمون مثلا با کلمه و واژه رجوع شاید در حدود 60 آیه آمده باشه. الالله ترجعون، انا لله و انا الیه راجعون، حدود 60 مورد در قرآن کلمه رجوع آمده. میگه بشر با مرگ برمیگرده به خدا و در این برگشتن مراحل قبر و برزخ و قیامت را عبور میکنه تا به اون رجوع نهایی و نقطه پایانی برسه که بهش یا جهنم. این مسیر بازگشته. تو این زندگی در یک راهی عبور میکنید، بعد میرسه به مرگ، به احتضار، به قبر، به برزخ، قیامت و پایان این خط بهش یا جهنمه. این رجوعه. خیلی هم جالبه که قرآن از یک طرف میفرماد و هو معکم اینما کنتم، ما همیشه مال خدا هستیم، همیشه هم در محضر خدا هستیم، اما برگشت ما به قیامت این یه برگشت خاصیه. با یک معنا و از یک نگاه، همین الان هم که ما اینجا نشسته ایم، همه ما در پیشگاه خدا هستیم، جدا نشدیم که برگردیم. اما با یک نگاه، چون این عالم عالم سرگرمی هاست و به نوعی انسان از خدا دور میشه، از این جهته که با مرگ و قیامت یک بازگشتی ما داریم. با این نگاه دومه که 60 آیه قرآن و آیات فراوان دیگری که اشاره به این داره که بشر یک برگشتی داره، که در اون برگشتگاه و سرمنزلی که به اون برمیگرده، اونجا دیگه همه حقایق رو میشه، هیچ چیزی دیگه اونجا مخفی نخواهد بود. شما به سمت خدا برمیگردید و قرآن با تأکید در آخر سوره میفرماد که ان الینا ایابهم، همین این بشر از جمله همین کفار و ظالمان و ستمگران، اینا هم برمیگردن به سمت ما. و آخرین جمله اینه که ان علینا حسابهم، همه شما اونجا حساب میشید، بازخواست میشید، تمام اعمال ما و شما و ریز و درشت کارهای ما در پیشگاه خدا ردیف میشه و مورد بازخواست قرار میگیره. این سوره با قیامت و معاد شروع شد، به توحید و آیات الهی رسید، در ادامه به نقش پیامبر و پیامبران الهی پرداخت و در پایان سوره برگشت به ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. خدایا به ما توفیق بده که این سیر بازگشت را با روسفیدی و موفقیت انجام بده و با دلهای پاک و قلبهای روشن و اعمال پاک به سمت خدا برگردیم و در پیشگاه خدا و در روز قیامت روسفید محشور شدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. امیر المؤمنین و علی صدیقت طاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم. صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به پارسایی و تقوای الهی سفارش میکنم و چند فراز از نهج البلاغه را در توصیه های مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به تقوا خدمت شما عرض میکنم. در خطبه 122 میفرمایند فانه والله الجد للعب والحق للكذب فانه والله الجد للعب والحق للكذب. به خدا قسم مرگ داستان جدی که در او هیچ شوخی وجود ندارد و حقیقتی است که در او هیچ دروغی را ندارد. این داستان روشن و واضح و قطعی چیزی جز مرگ نیست. مرگی که ندای او در گوشهای شما پنین افکن است. فریب آسایش امروز دنیا و ازدحام جمعیت گرد خود نباش، در حالی که دیده ای پیشینیان خود را قد رأیت من کان قبلک من من جمع المال و حذر الاقلال و امن العواقب کیف نزل به الموت. دیده ای همه شما با چشمان خود دیده ای مردانی و مردمانی که قبل از شما اموال فراوانی ذخیره کردند و کسانی که در امنیت بودند و از هر حیث در آسایش بودند و در آمال و آرزوهای دور غرق شده بودند، دیدی این مردمان که چگونه مرگ بر آنها نازل شد، علارغم توانایی و دارایی و علارغم آرامش و آسایش، ناگهان مرگ بر آنها نازل شد. او را از خانه بیرون برد، از پناهگاه بیرون برد او را، و مرگ این انسان دارا و توانا و آرام و راحت را از خانه بیرون برد و بر تابوت‌ها قرار داد. دیدید که چطور مردمان تابوت او را دست به دست گرداندند و بر شانه‌هاشون به سمت قبرستان هم کردند، با انگشتان و دستشون و با شانه‌هاشون تابوت این انسان توانگر را به سمت قبرستان حرکت دادند. دیدی و هر روز می‌بینیم. آیا ندیدی کسانی که چه آرزوها در دل پروراندند، چه بناهایی که برپا کردند، چه انواری که اندوختند؟ ندیدی که کیف اصبحت بیوتهم قبورا و ما جمعوا بورا؟ دیدی که چطور خانه‌های مجلل آنها قبر خراب و تاریک شد و چگونه همه آنچه که اندوخته بودن از آنان گرفته شد؟ و صارت اموالهم للوارثین، دیدید که مالهای آنها پخش شد. و میبینید که چگونه امروز در برزخی جمع شده اند که دیگر نمیتوانند بر حسنات خود بیفزایند. این قصه آشکار رویاروی شما هم هست، رویاروی همه ما. نتیجه‌ای که مولا از این بیان زیبا و ادیبانه خودشون درباره مرگ و سرنوشت مقرر همه بشر بیان کردن اینه: فمن اشعر التقوى قلبه برد محله و فاض عمله. اما کسی که در همین زندگی تقوا را در عمق جان نشان، نه تقوای ظاهری و سطحی، تقوایی که در عمق جان ریشه دوان، این چقدر آرام است و چقدر عمل نیک دارد و آینده روشن در انتظار اوست. این بخشی از سخنان مولا در این خطبه در توصیه همه ما به تقوا و ترسیم مراحل سیر ما در انگام مرگ و پس از مرگ، که امیدواریم همه ما بتوانیم این سخنان زیبا و دلنشین را آویزه گوش و آمیزه قلب من قرار بدین انشاءالله. در هفته‌ای که در پیش رو داریم، مناسبت شهادت دو انسان بزرگواری است که یکی صیاد شیرازی است، یکی شهید آوینی است، که دو شخصیتی که در دو صحنه نقش بزرگی داشتند و زندگی اونها برای جوانهای ما و جامعه ما الهام بخشه. مرحوم صیاد شیرازی فردی که در ارتش بود اما در قله شهامت و ایثار قرار گرفت و اون همه در دوره دفاع مقدس و در عرصه های گوناگون برای عظمت این کشور در راه خدا تلاش کرد و از سرداران بزرگ جهاد در راه خدا بود. مرحوم شهید آوینی هم یک متفکر و هنرمندی بود که دغدغه این را داشت که هنر در خدمت آرمان‌های الهی و ارزش‌های قدسی قرار بگیره. هم زندگی او برای ما و جوانهای ما الهام بخش مجاهدت در راه خدا و دلدادگی به آرمان‌های الهی، هم زندگی مرحوم شهید آوینی الهام بخش هنرمندان ماست. مقوله هنر مقوله بسیار مهمی است که در زندگی بشر سابقه داره، مثل عقل و فکر بشر. اما این هنر اگر در خدمت شهوت‌ها قرار گرفت، در خدمت ظلم و ستم قرار گرفت، میشه فیلم‌های هالیوودی، که فیلم‌های آمریکایی، فیلم‌های هالیوودی، فیلم‌های مخربی که میاد زندگی بشر رو تخریب می‌کنه، فساد و تعفن را در زندگی بشر رواج میده، ظلم و ستم را در دنیا توسعه میده، و همین هنر فیلم و شعر و ادب میتواند در خدمت جهاد در راه خدا ارزش‌های بزرگ اخلاقی قرار بگیره. کشور ما و فرهنگ ما یک فرهنگ هنرپروری است. اسلام دینی است که به هنر ارزش داده. فرهنگ ما فرهنگی است که اون همه شعرا، ادیبان و هنرمندان بزرگ در او برخاستند. اما همین هنرها گاهی در خدمت شیطان قرار میگیره. تو دنیای غرب آمده فیلم که یک هنر مهمه در خدمت رواج فساد و فحشا قرار گرفته، در خدمت توسعه تمدن مادی غرب قرار گرفته. این هنر ارزش نداره. هنر وقتی ارزش داره که در خدمت عقل و آرمان‌های بزرگ الهی قرار بگیره. شعر و ادبیات و فیلم و تئاتر و خط و سایر هنرها اگر در چارچوب شرع قرار بگیره، ضوابط شرعی برش حاکم باشه و در خدمت ارزش‌های اخلاقی قرار بگیره، ارزش داره. هنر در نگاه اسلام وقتی ارزش داره که متعهد باشه، هم در چارچوب شریعت و ضوابط شرع عمل بکنه، هم آرمان‌های بزرگ اخلاقی و الهی رو تحقق بکنه. یک شعر که هنر است میتواند جوانی را فاسد بکنه، و همون هنر و شعر میتواند یک جوانی را به اوج عرفان و معنویت برساند. صدای خوشم همینطوره، خط زیبایم همینطوره. هنر برای بشر یک ضرورته، روح انسان را تلطیف میکنه، نیاز بشره. اما هنری که ما را در مسیر درست قرار بده. شهید آبینی از شهدای بزرگی است که دغدغه این را داشت که هنر باید در خدمت شریعت و ارزش‌های متعالی قرار بگیره، و از این شهید ما این درس بزرگ اسلامی را باید فرا بگیریم. نکته دیگری که باید اشاره بشه، مسائلی است که امروز مجدداً در جریان، در مسائل هسته‌ای کشور ما و بعضی از عربده‌کشی‌های جدیدی که رئیس جمهور آمریکا نسبت به ملت بزرگ و مقاوم ایران داشته. مسئولان ما جواب دادن به این یاوه‌گویی‌هایی که این آقا با شعار تغییر آمده بود. هنوز یک سال نشده، ما می‌بینیم که هیچ تغییری که پیدا نشد. این آقا هم در مسیر همون راهی که بوش رفت و کلینتون رفت و نمیدونم ریگان رفت و کارتر رفت، تو همون مسیر داره میره جلو. شما 30 سال چند تا رئیس جمهورتون تجربه کردید. یک ملتی با عظمت ملت ایران، شما دوره انقلاب رو تجربه کردید، دوره 8 ساله دفاع مقدس رو تجربه کردید. در کوران انقلاب و فراز و فرودهای انقلاب این ملت بزرگ رو تجربه کردی، تو هم امروز در همون راهی که پیشینیانتون رفتن داری قدم میذاری، دقیقا داره پا میذاره جای همونی که قبل از او بودن. این خیلی تجربه غلطی است که شما دارید تکرار میکنید. برای شما اسرائیل و مسیر ضدیت با اسلام و انقلاب اسلامی راهی نیست که شما را به نتیجه برسونه. بله، برای ملت‌های مسلمان، برای انقلاب اسلامی ایجاد زحمت میکنید، ولی این راه بنبستی است که شما در اون مسیر حرکت میکنید. حالا این لابی صهیونیستی و جریاناتی که بر کاخ سفید حاکمه، این فرد بی تجربه کم اطلاع و ناآگاه را به تدریج بردن به سمتی که اینقدر درشت حرف بزنه و حرفهای بیجا بزنه. این رو بدانید شما، این ملت بزرگی که در ده ها صحنه انقلاب روسفید بیرون آمده و به بهترین وجه از عوده آزمون ها بیرون آمده، این ملت در برابر یک نهیب شما قطعا عقب نخواهد نشست، بلکه ملت ما با عظمت و با شکوه در برابر شما ایستادگی خواهد کرد. راه روشنی داره، مسیر واضحی رو جلوی ملت ها گذاشته، راه درستی رو پی میکنه و آماده است با همون منطق دموکراسی خود شما در دنیا به شما نشان بدهد که آمریکا و جریان های ستمگر غربی در دل ملت ها و به خصوص ملت های مسلمان جایی نداری. برای اینکه دنیا و دنیای اسلام میبینه که شما یک اسرائیل رو اینجا کاشتید و 1.5 میلیارد جمعیت مسلمان را به عذاب داشتید، دچار دردسرشون کردید. شما چه ارزشی داره برای شما جمع کنید این بساط یک دولت غاصبی را؟ 2 میلیون جمعیت را آوردید در قلب جهان اسلام و اون ایده های شیطانی را با این دولت دارید تعقیب میکنید. دست از این بردارید، با یک انتخابات آزاد بیایید ملت‌ها رو به حال خودشون واگذار بکنید. شما در همین سال‌های اخیر ببینید چقدر ستم کردید به دنیای اسلام، به 2 کشور اسلامی حمله کردید، اون همه آدم‌ها رو کشتید، اون همه این ملت‌ها رو تحقیر کردید. حالا ثمرش رو دارید می‌بینید. یک ذره که شما آزادی تو عراق بدید، شما از صندوق‌های رأی بیرون نمی‌آیید. تو افغانستان هم همینه، همه این کارهایی رو کردی شما نتیجه نمیتونید بگیرید، چون دلها با خداست، نه با شیطانهای آمریکایی، با اهریمنهای غربی. دلها با شما نیست. شما به تو همین سالها به 2 تا کشور اسلامی حمله کردید. شما در همین سالها در پشتیبانی از اسرائیل به غزه حمله کردید، به جنوب لبنان حمله کردید، اون همه آدم کشتید، اون همه ستم کردید. در همین سالها شما در برابر رشد علمی یک ملت در فناوری هسته‌ای حسادت شما نمیذاره که و بغض و کینه شما نمیذاره که راه علمی رو به روی ملت‌ها باز بشه. اما اشتباهی که کردید اینه که مواجه با یک انقلاب بزرگ شدید، با یک ملت آگاه و رشید شدید که از عهده اونها بر نمیایید. تا حالا بر نیامدید، بعد از این هم این ملت، این جوانها، این دانشمندان ما، این جامعه ما شما را شناخته و برای سرکوب شما آماده است و از نهیب شما نمی‌ترسه و به فضل الهی این ملت این راه روشن و راه نورانی امام راحل و انقلاب اسلامی را ادامه خواهد داد انشاءالله. در این نیست که یک جمع عاقلی بر کاخ سفید حاکم بشن، برای یک بار بیان محاسبات عقلانی درستی انجام بدن، مناسباتشون را با جهان اسلام و با مستضعفان عالم یک مناسبات انسانی بکنن. گویا این مقدر نیست، این در نهایت به ضرر خود شما تمام میشه، ظلم و ستم باقی نمیماند و شایسته نیست که این مسیر رو شما طی بکنید. کسی هم در برابر شما قطعا کوتاه نخواهد آمد. این بیداری اسلامی در جهان یک بیداری است که شرق و غرب عالم اسلام رو گرفته و شما نمیتونید به این سادگی مثل چند دهه قبل برای خودتون ببرید و بدوزید و پیش برید. چنین چیزی فکرش هم نکنید، در خیالتون هم نگنجه و ملت‌ها تسلیم این ستم و ظلم نمیشن. نکته دیگری هم عرض بکنم، هفته سلامته که بارها اینجا مطرح شده و مؤکداً باید بهش توجه بکنیم. بحث سلامت، بهداشت، درمان و تأمین زیرساخت‌های بهداشت و درمان از اصول مهم نیست که در طول چند برنامه دولت و مسئولان ما دنبال کردن. به حمدالله ما در حوزه سلامت و بهداشت و درمان وضع مناسبی رو در کشور، در این استان، در این شهرستان طی کردیم و البته نباید به این قانع بود. واقعا فرهنگ بهداشت، فرهنگ رعایت اصول بهداشتی و موازین سلامت فرهنگی است که باید بهش توجه بشه. در سال جاری هم تأکید شده که بخش بهداشت و بخش‌های مرتبط با سلامت اولویت‌هایی براشون تعیین شده که باید اون رو تعقیب بکنن. فرهنگ بهداشت و توجه به بهداشت امری است که باید مورد توجه باشه و رسیدگی به مریضانی که توانایی معالجه ندارن. این عدالت درمانی و سلامت امر مهم نیست. واقعا همه با توجه بکنن که کسی به خاطر فقر و نادانیش از معالجه مریضیش، از معالجه آسیب‌هایی که بهشون متوجه و اون خانواده هست یا افراده باز نمونه. همینطور ما هفته سال روز تأسیس بنیاد مسکن توسط حضرت امام داریم که هم باید یاد امام رو گرامی بداریم و هم از همه کسانی که برای بحث مسکن تلاش میکنن باید تشکر بکنیم. من همینجا واقعا باید تشکر بکنم. در طول 3-4 سال و 2-3 سال اخیر با برنامه ریزی ها و تدابیری که مسئولان انجام دادن و دولت انجام داد، قیمت مسکن مهار و کنترل شد و از طریق صندوق مهر امام رضا، بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی در حوزه مسکن طراحی‌های خوبی انجام شد، بودجه‌های مناسبی تخصیص داده شد. در همین شهرستان، در این استان، در سطح کشور ما شاهد کنترل قیمت مسکن شدیم، بلکه پایین آمدن قیمت مسکن شدیم و طرح‌هایی هم که طراحی شده در بودجه‌های سالانه هم بهش توجه شده، طرح‌های مناسبی تا حدی فشار سنگینی مسکن رو کاهش داده. اما قطعا این مسیر باید ادامه پیدا بکنه. نهادهایی که اینجا نام برده شد در بانک‌ها، صندوق مهر امام رضا، نهادهایی مثل کمیته بهزیستی، بنیاد مسکن، تعاون، اینا باید واقعا با هم پیوستگی و انسجام در برنامه ریزی کاری بکنن که فشار مسکن روی جوان‌ها و به خصوص اونایی که سختی‌های زندگی دارن کاهش پیدا بکنه و انشاءالله مسیر مسکن به سمتی بره که ما با یک روش و روال ساده‌ای بتوانند جوان‌ها به مسکن مناسب برسند. اقدامات بسیار خوبی انجام شده. امیدواریم مسئولان در خصوص مسکن و به خصوص مسکن برای جوان‌ها که مهمترین شرط برای ازدواج هست، باز هم برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ داشته باشند و امیدواریم انشاءالله خداوند همه ما را در مسیر انجام وظایفمون و مسئولان ما را در انجام وظایف و گره‌گشایی از امور مردم توفیق روزافزون عنایت بفرماید. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين خدا يا دلهاي ما را به انوار معرفت و محبت خود روشن بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار. خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. ما را از همه آلودگی ها دور بدار. نسل جوان ما را از همه آسیب ها محافظت بفرما. انباز و درگذشتگان این جمع و مؤمنین و مؤمنات را ببخش و بیامر. ارواح تابناک شهدا، روح مطهر امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام و ملت شریف ما، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا از تو میخواهیم سلامهای خالصانه این جمع را در این روز جمعه به محضر سید و سرور امام و آقا و مولای امام حضرت ولی عهد ارواحنا فدا ابلاغ بفرما، ما را از سربازان او مقرب بفرما، فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم ورحمه الله.